یعنی پنجره ها رو مرحمت کنید ببندید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یقع الکلام فی احکام الاطلاق و تقیید فی عدة نکات الاولى في رابطة انصراف المطلق الى المقيد و تلك الرابطة هي اقتضاء الدلالة السياقية او اقتضاء قرينة مناسبة الحكم والموضوع او غلبة الوجود او غلبة الاستعمال يقتضي انصراف اطلاق الخطاب الى بعض انحاء الحكم او بعض الجهات والشؤون او بعض افراد المتعلقة بالموضوع. فالضابط في انصراف الخطاب الى بعد الجهات و الشؤون و بعد المصادیق و الافراد المتعلقه به الموضوع هي اقتضاء الدلالة السياقية او قرينة مناسبة الحكم والموضوع او غلبة الوجود او غلبة الاستعمال لشيء من هذه الانصرافات. النقطة الثانية قاعدة احترازية القيود من تكون من احكام المطلق والمقيد، يعني التقييد في الخطاب يبتني على هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود، بمعنى انه كلما اذا ذكر المتكلم قيدا في الخطاب للمتعلق عن الموضوع عن الحق ظاهر هذا التقييد في محاضرات أهل العرف هو تقييد الحق ببعض أفراد المتعلق عن الموضوع. هذه قائد تبتني على السيرة الأغلائية إذ جرت سيرة الأغلاء في مكالماتهم في مخاطباتهم إذا أرادوا تقييد الخطاب بنحو من الأنحاء المذكورة يذكرون القيد إما للمتعلق أو للموضوع أو للهوب أو للهيئة أو للمادة. فهذه السيرة الأغلائية جارية دائما على إرادة تقييد نطاق الخطاب ببعض أفراد المتعلق بالموضوع بطريق ذكر القيد الراجع إما إلى المتعلق أو إلى موضوع الحكم أو إلى نفس الحكم يعني الهيئة. النقطة الثالثة أن القيد تارة يؤخذ في المتعلق أو في الموضوع، وهذا الأخذ إما يكون بطريق ذكر الوصف أو الشرط أو بصورة الإضافة، وإما أن يكون هذا القيد للهيئة. القيد بالآخر في أي خطاب إما يؤخذ في المادة أو في الهيئة. في الهيئة يرجع إلى نفس الهوك، في المادة إذا كان القيد للمادة ترجع إلى تقييد وتضييق موضوع الحكم أو متعلقه. ونفصل في البيان إن شاء الله. والخلاف بين الأصوليين أن الغير إذا تردد أن يرجع إلى الهيئة بالمادة ما هو مقتضى القاعدة عند تردد رجوع الغير إلى الهيئة بالمادة، وفيه أقوال وتفاصيل يأتي بيانها. تفسير إن كأرض مكنم خدمة آيون در احکام مطلب و مقید هستیم. مطلب و مقید احکامی دارد، قواعدی دارد که بر اساس این کلیات و قواعد باید ظاهر خطابات رو به اصطلاح هم کرد، مطلق رو بر مقید، خطابات مطلق رو تقیید زد بر اساس این قاعده‌ای که تمام این قواعد همه مبتنی است بر همون ارتکازات محاوری اغلا، که اغلای عالم در جایی که خطاب مطلق میگن و تقیید میزنن اینجا به چه گونه هست این تقیید، چگونه جمع میکنن و چطور میشد که ما از خطاب مطلق بر اساس چه رابطه ای از خطاب مطلق میتونیم که متکلم میتوند که بعضی افراد رو اراده بکند و چه جاییست که خطاب مطلق است اما این خطاب مطلق در بعضی از افراد فقط حجیت دارد، در بعضی از افراد دیگه که با اینکه افراد این متعلق طبیعی متعلق هستن و ازالک خطاب در اون افراد حجت چی آقا نیست، این بر اساس چه قاعده ایه، چه ضابطه ایه، قاعده چیه، اینا رو اومدن به صورت احکام مطلق و مقید یا اطلاق و تمیز بیان کردن. اینا ضوابطی است که تعیین میکند که ما بر اساس چه ضابطه ای باید از خطاب معنای مراد رو از خطابات مطلق استظهار بکنیم که آیا کلن این مطلق به اطلاقهی مراده یا بعضی افراد مرادن، و اگر چنانچه غیب دارد این غیب به خود حکم برمیگرده، از قبیل غیب به اصطلاح وجوب هست، از قبیل غیب واجب هست، این کیفیت این قیود چگونه هست، به صورت قواعد و احکامی ضوابطی بیان کرد. نکته اول این که کثیرا ما در کلمات فقها میاد که آقا این مطلق منصرف است به بعضی از افراد، به فلان دست از افراد متعلق یا به فلان دست از افراد موجود. این ادعای انصراف در کلمات فقها زیاد میشه. خب به خاطر همین انصراف اصلا خطاب رو حجت نمیدونن در اون منصرف و الی، همین که دعوای انصراف بکنن میخوان. چرا دعوای انصراف بکنن؟ به خاطر این دعوای انصراف بکنن اصلا این خطاب رو از حجیت در اون منصرف و ان ثابت بکنن و فقط حجیت رو اختصاص بدن به منصرف و الی. و این خیلی مهمه که خطاب رو از کار بندازن، خطاب شرعی رو نسبت به اون افرادی که خطاب از اونا چی دعوای انصراف شده. خب این ثمره بسیار مهمیه. خب این ضابطه انصراف چیه؟ ضابطه و قاعده این انصراف عبارت است از ظهور عرفی. حالا این ظهور عرفی یا به خاطر قرینه مناسبت حکم موضوع هست و دلالت سیاقیه خطاب هست، یا اینکه نه به خاطر غلبه وجود هست یا به خاطر غلبه استعمال هست که این خطاب مطلق مثلا گاهی مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند که این به اطلاق ها مراد نباشد، باید بعضی از اصناف این متعلق یا موضوع مراد باشد، بعضی از اصناف و انواع این حکم باید مراد باشد، همه انواع حکم نباید مراد باشد. انصراف میداد خطاب رو به بعضی از مصادیق اون طبیعی متعلق یا موضوع خطاب، یا یک حکم نوعی از حکم رو. اون قسمی که به اصطلاح موجب انصراف قرینه حکم موضوع هست و انصراف میداد به بعضی از انها حکم، به بعضی از اقسام حکم، مثل این مثال الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها. این یک کبرای کلیست که حضرت فرمود که وقفها همیشه بر حسب آنچه که اهلش وقف میکنن هست. خب این یعنی چی؟ اینجا اشاره در مقام بیان حکمیه. این حکمی که اینجا مقصوده چیه؟ وقفها بر حسب آنچه که اهلش میکنن، مثلا آیا این جواز هست، تکلیفی وضعیه، یا اگر وضعی هست این از چه جهت ممکنه که این حکم و صحت که حکم وضعی هست مراد باشد؟ از جهت شئونی که مربوط به شأن واقف هست، واقفین هست، یا شئونی که مربوط به موقوف له هست، کسی که براش وقف میکنید مثلا، یا اون شئونی که به اصطلاح به شارع مربوط میشد مثل قصد قربت فرزن، که بگیم که مقصود این است که اگر قصد قربت باشد این وقف درست هست و الا درست نیست مثلا، یا اینکه بگیم نه بستگی موقوفون علی دارد، که موقوفون علی اگر اشخاص باشن، شخصیت های حقیقی باشن درسته، اما شخصیت های حقوقی مثلا این صحیح نیست، یا اگر صحیح هست به چه گونه. این رو بین فقها هست، بعضی ها به این اطلاق تمسک کردن، الوقوف و علی حسب ما یوقف و اهلها، به همه جهاتی که هم به شئون واقف ارتباط دارد هم به شئون موقوف علی اگر در جای شک کردن که این وقت صحیح یا خیر، و هم از جهت به اصطلاح شئون شارع که مثلا قصد قربت و انجام عبادت و قصد عبادیت باشد، اینجا گفتم که این جای شک داری مثلا قصد قربت نقا نکرده، یا شک داری در قصد قربت کرده یا خیر، یا اصلا قصد قربت انجام نداده، ما به این اطلاق تمسک بکنیم، علی الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها، و لذا به این اطلاق تمسک کردن و حکم کردن به صحت وقتی که درش قصد قربت هم چی آقا نباشه دیگه، بله چی آقا قصد قربت بکنه یا نکنه، علی الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها، حالا قصد قربت نکرده باشه، ولی فقهای دیگه رد کردن، گفتن نه این نظر نداره به اون چی که به حیثیت شارع مربوط است که قصد عبادیت باشد، بلکه مقصود این است که اون چی که خود واقفین نیت میکنن گاهی برای اولاد خودشون، گاهی برای فقرا، گاهی برای علما، گاهی برای شخص معین، گاهی برای یک جهت، این کیفیات و اطواری که در وقتی که از جانب واقفی میشد، اینا به گونه های مختلف در بین مردم و به حسب عادت و عرف انجام میشد. حالا به هر گونه‌ای که ثابت شد این واقف قصد و نیت کرد، این وقت به همون کیفیتی که اون نیت کرده است، از کیفیات درجه وقت به همون نیت چی است آقا؟ اون میشه صحیح. یعنی الوقوف انما تصح علی حسب ما قصده الواقفون فی کیفیت الوقت. چرا؟ اینو گفتن به قرینه مناسبت به موضوع هست، چون وقتی که گفته میشد که علا حسب ما یوقفها اهلها، اینجا نظر دارد به اون شئونی که مربوط به کیفیت وقت اهل وقت، این صاحبان وقت مربوط هست، به اون جهت نظر دارد، به جهت دیگه نظر ندارد، و همین موجب انصراف میشد، انصراف از شئونی که مربوط به شارع هست که مثلا قصد قربت باشد، اسید قصد قربت برمیش، یا اینکه اون احتیاطی که مربوط به بفرمایید که موقفون علیهم هست مثلا، به اونها کار ندارد، فقط اون چی که مربوط به شئون واقف، صحت الوقت تدور مدار اون قصد واقفین در کیفیت وقت، فقط منصرف به این حیثیت و جهت هست، از سایر جهات چی هست آقا؟ منصرفه. نه خود این که احراز بشد که نظر به یک جهت است و غیر اون جهت نیست، همین به چه دلیل احراز میشد؟ به قرینه مناسبت حکم موضوع، دلالت سیاقیه و قرائن عرفیه، خود همین این جهت انصراف رو تعیین میکند. اگر احراز بشد به همین قرائنی که عرض کردم، نظر این واقف به یک جهت، معذرت میخوام از شما، نظر این خطاب به یک جهت خاصی هست، اگر به قرینه ما احراز کردیم، خب همین موجب میشد که این خطاب منصرف میشد به همون جهتی که قرینه قائم هست بر نظر این خطاب به اون جهت، و منصرف میشد از سایر جهاتی که این قرینه وجود چی آقا نداره. حالا مقدمات حکمت، بله مربوط میشد به همون جهت، منتها اون جهت که اصلا باید ما احراز بکنیم نظر متکلم رو به اون جهتی که میخوام اطلاق گیری بکنیم. درسته؟ بله. این یک بله نه درسته. حالا این یه حرفی که گفتیم در مقدمات حکمت، یکیش این است که باید اعراض این بکنیم که متکلم نظر داشته باشد اون جهتی که اطلاق گیری بکنیم. خب نتیجه این چی میشد؟ این به کجا منتهی میشد؟ این مقدمه به این منتهی میشد که اگر ما احراز کردیم نظر داشت به یک جهت، از در غیر اون جهت نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. میکنیم؟ نه. این رو ما همینجا میخوام بگیم خودش سبب انصراف، همین که احراز بکنیم که متکلم به یک جهت خاصی نظر دارد، این موجب انصراف از سایر جهات میشه. این که ما چطور احراز میکنیم، به چه قرینه‌ای، به چه سببی احراز میکنیم که متکلم به این حیث نظر دارد و به اون حیث نظر ندارد، اینا بالاخره به قرینه سیاق این کلام هست و قرینه مناسبت به موضوع هست. همون سببی که این جهت نظر رو برای متکلم تعیین میکند، همون سبب سبب انصراف این خطاب از غیر اون جهتی است که متکلم نظر دارد. این لون بحث فرق میکند. اینجا ما به عنوان سبب انصراف خطاب نگاه میکنیم که این قرائنی که تعیین میکند که متکلم به جهت خاصی نظر دارد، به غیر این جهت نظر چی آقا ندارد، خب همون سبب میشد به انصراف این خطاب از اون جهتی که به اون جهتی که نظر دارد و موجب انصراف میشد از اون جهتی که نظر چی آقا ندارد. مثلا من الوقوف دیگه، این قرینه هست در این که اینجا متکلم شارع نظر دارد به حیثیتی که به شئون واقف مربوطه، پس همین سبب انصراف این خطاب است. از چی؟ از اونی که مربوط به شئون واقف چی آقا نیست. اونجا از باب یکی از مقدمات حکمت اون رو ذکر میکنن، درست هم هست، منتها این سبب انصراف هم میتوند باشد در بحث انصراف به همین بیان. اون اصلا کاری به انصراف ندارد. اون ها قدر متعقن هم باز اون از اسباب انصرافه. بعد اون هم یکی از اسباب انصراف میشه. مثلا وجود قدر متعقن رو گفتن که یکی از اسباب انصراف خطاب هست از از غیر متیقن، یعنی این خطاب فقط منصرف میشه به متیقن. حالا چرا این متیقنه؟ این به بحث بعدی مربوط میشه. مثلا غلبه وجود، حالا این اولی رو بگیم به بحث بعدی مربوط میشه، این اون شق سبب بعدی. مثلا این کلوم ما امسکنه، این کلوم ما امسکنه الان منصرف از جهت طهارت، فقط نظر دارد به حلیت، التفات فرمودی، یعنی حلیت اون چرا که کلاب معلم عقد کردند و سید کردند، میخواد حلیتش رو تشریح بکنند، نظر به طهارت ندارد. حالا چرا؟ به خاطر قرینه سیاق و مناسبت و موضوع. به چه تقریب؟ به این تقریب که باید ذهنیت مخاطبین رو ببینیم که چه چیزی در معرض توهم بود که شارع خود توهم رو رد بکند. شارع در زمانی که این خطاب رو القا فرمود چه توهمی رو به واسطه رد بکند؟ خب توهم این که این مردار هست، همون که اهل عرف غالبا همین توهم رو میکنن اینجوری دیگه، میگن این سگ خفهش کرده، به قول اون آقا سگ خفهش کرده کشته، این باید مردار باشه. شاید میگه نه این مردار نیست، اون چرا که سید در کل در مقام سید عقد بکند بگیرد، ولو اینو که خفهم کرده باشد، این مردار چی آقا نیست. همین شبهه مردار بودن رو، این رو از کجا میگیم؟ از این جهت که همین توهم چون در معرض این توهم هست در نزد اهل عرف، همین میشه قرینه مناسبت حکم چی آقا موضوع و قرینه سیاق و موجب انصراف. این از جهت آنچه که مربوط به تعیین بعضی از انواع حکم برمیگردد، که الان مثلا بالحلیت یک حکمی است و اون طهارت حکم دیگری. این قرینه ای که در مقام هست منصرف میکند این خطاب رو از طهارت به حلیت، که مقصود فقط حلیته. قلوب ما امسکنه یعنی یحل لکم اکل ما امسکن الکلاب، یعنی این اتفاق فرمودی، نه اینکه بخواد بگید که یک برو موضع از الکلاب، این رو بخواد بگید. این طهارت یه حکمه، حلیت یه حکمه، موجب انصراف از بعض از انحاء حب به نوع دیگری از حب این رو اسمشو اینطور بذارید. ربطی به متعلق و موضوع حکم چی آقا؟ ندارد. لذا این رو ما یه قسم کردیم. قسم دوم چیه؟ قسم دوم اونست که به متعلق مربوطه. مثل یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. این امر به غسل وجه که فرمود متعلق این امر چیه؟ غسل وجه. خود این غسل وجه در خارج به دو گونه انجام میشه. خب غالبا اشخاص به اصطلاح بفرمایید که از بالا پای میشونن، ممکنه که خیلی هم بعضی موارد هم خب به هر دلیلی حالا از چپ و راست میشوره یا از پایین و بالا میشوره، ممکنه. بالاخره اونم اگر کسی بشوره اونم غسله، نمیتونه بگیم اون غسل نیست که حالا از این پایین به بالا شسته صورت رو، این شستن بهش اطلاق نمیکنه، این شستن که هست داخل طبیعی شستن که هست لغتا، منتها این موجب انصراف. چرا؟ چون غلبه وجودی دارد در خارج این گونه از شستن. این غلبه وجودی ما دو قسم کردیم، گفتیم اگه متعارف باشد موجب انصراف هست، اما اگه متعارف نباشد، مثلا جدی به ما این در عراق گفتن که انصراف داشته بشه به ما فرات ردش کردن، گفتن غلب وجودی موجب انصراف نمیشد. بله، فقط اون غلب وجودی که موجب یعنی تعارف برش عرف برش جاریه، به گونه ای که وقتی که میگن آقا فلانی صورت شسته، صورت خود شسته، یا بشو صورتت رو، اول ما یعنی سبق الى اذهان عرف از شستن، همین شستن متعارف است که اهل عرف بر این جاری شده سیرشون که از بالا و پایین صورت رو میشورن. در خود غسل وجه این سیره هست، این عادت هست اهل عرف، اما در غسل دست نیستا. ما نمیخوام این رو بگیم، در غسل وجه این تعارف هست. این مثلا غلبه وجودی که متعارف باشد یکی از اسباب انصراف به بعضی از مصادیق متعلق. متعلق گفتیم یعنی اونی که این حکم به او تعلق میگیره، این حکم ارسد که وجوب هست، الان این وجوب به چی تعلق میگیره؟ به قصد، یجب القصد، این میشه متعلق. متعلق که قصد باشه منصرف میشه بعضی از مصادیق طبیعی قصد که الان بیان کردیم. گاهی هم صاحب انصراف موضوع یعنی غلبه وجودی یا استعمال در موضوع موضوع متعلق هم بارها عرض کردم. فرقش اینه که متعلق حکم به خود او تعلق میگیره، اما متعلق الحکم در واقع به موضوع تعلق میگیرن، متعلق المتعلق میشن. الان این وجوب به قصد تعلق، به قصد تعلق گرفته، به فعل شستن، درسته؟ اما فعل شستن به کی تعلق داره؟ به خود این شخص متوضی. این متوضی میشه الان چی آقا؟ میشه بفرمایید که موضوع این حکم وجه، هر دو هست، منافات ندارد. وجه این شخص متوضی، خود متوضی هم موضوع هست، وجهش هم متوضی هست، کما اینکه لا تشرب الخمر هم خود خمر موضوع هست، هم خود این مکلف موضوعه، چون بالاخره فعل تعلق دارد به وجه، چون این وجهش هست که شسته میشد، تعلق دارد به متوضی، چون این متوضی هست که این فعل قصد از او چی میشه آقا؟ صادر میشد. تعلقی به وجه دارد و تعلقی به این کی آقا؟ متوضی. در هر دو صدق میکند متعلق و متعلق هستند، موضوع هر دو هست، فهم ندارد. خب این هم صاحب انصراف اگر داشته باشد، مثلا گفتن که این امری که به قصد شده به ما، قصد به ما که ما در واقع متعلق این قصد هست، این ما منصرف میشه به ما مطلق، از ما مضاف منصرفه. گفتن به خاطر اینکه غلبه استعماله، غالبا لفظ ما که استعمال میشد ازش اراده میشد ما چی آقا؟ مطلق. ما آب بدون قرینه استعمال در چی میشه غالبا؟ در همین ما مطلق. یا شما بفرمایید که چون غالبا این لفظ ما بدون قرینه در ما مطلق استعمال میشد، لذا اگر قرینه متکلم ذکر نکند در ذهن منصدق میشه تمام ما مطلق. خب این ما الان متعلق حکم نیست، موضوع حکمه. به خاطر غلبه استعمال لفظ ما در ما مطلق، این که اغسل فی الثوب، اغسل الثوب فی المرکن مرتین یا اغسله بالماء، این خطابات کلا اوامر به غسل یا غسل بالماء، این رو صاحب مدارک گفته که منصدق میشه به ما مطلق. وجه این انصراف هم عبارت است از غلبه استعمال که موجب شده است انسباق این مال مطلق رو بذار اندر اطلاق و عدم قرینه. اینا از عوامل اصطلاح انصراف هستن. مطلب دیگه قاعده احترازیت غیوب هست که آقا سیره اغلای عالم و اهل محاور جاری شد که اگر خطابی رو که میخوان حکمش رو مقید بکنن لفظ غیر رو میارن، اگر غیری آوردند هدف اونها و غرض اونها از اتیان به غیر چیزی جز تضییق دائره حکم، گستره حکم یا گستره موضوع یا گستره متعلق چیز دیگری نیست، میخوان تضییق بکنن. این که غیر رو آورده باشن بدون غرض تضییق، بدون تحدید دائره موضوع یا متعلق، این در کار اهل محاوره چی آقا؟ نیست. غرض اغلایی در محاورات این است که وقتی قیود رو میارن اقل مدلولش این است که میخواد این موضوع رو محدود بکنن. اصنع شکلا رباعیا قائم الزاویه مستوی الاضلاع، خب این قید رو میارن. شکل المستطیل مثلا اکرم العالم العادل، توجه فرمودید، از انواع قیود. حالا این قیود یا به صورت برای متعلق میاد یا برای موضوع میاد، هر کدوم از اینا یا به صورت وصف میاد یا اضافه میاد یا به صورت شرط میاد. مثلا اون قیدی که به متعلق مربوط وصفی میاد، اطعم الفقیر طعاما مشبعا، این طعاما مشبعا قید برای چی است آقا؟ این اطعام دیگه، اطعام متعلق حکمه. اطعم این صیغه افعال رفته رو چی آقا؟ اطعام. اون وقت طعاما مشبعا قید برای چی میشه آقا؟ خود اطعام میشه. این به صورت وصفی اومده، اطعم الفقیر طعاما مشبعا. یا به صورت اضافه، اقم صلاة اللیل، امر صیغه افعال به صلاة اللیل خورده. منتهی این صلاة اللیل صلاته میگه اقم صلاة، این طبیعی صلاته، اما اینجا متعلق صلات رو نگفته، عظم صلات اللیل، توجه فرمودید، این صلات خاصی رو این تقیید زده متعلق رو به صورت اضافه. گاهی به صورت شرط هست، مثل یحرم الصوم، صوم حرام است. کی؟ اذا ادر بالبدن او اشتد به المرض، به صورت شرط این قید میاد. در موضوع هم همینطوره، مثل اذا زالت شمس فزل فصله، صله صلات خودش الان مقید نشده هیچی، اما موضوعش که شمس باشد مقید شده به زوال. اکرم العلماء یا اکرم العالمه، مثلا العالم العادل به صورت وصف اومده، قید برای چیه؟ این عالم هست که موضوعه. اکرام قید نشده، اکراما کذایی هست، اون موضوعش که باشد او قید شده به اینکه عالم باشد به صورت وصف به صورت شرط. و همه اینها موضوع متعلق در مقابل هیئت هست، چون موضوع متعلق خود در حقیقت به ماده برمیگردد، اما گاهی هم قید به هیئت برمیگرده. هیئت مثلا چطور به هیئت برمیگردد؟ مثلا فرض کنید که جملاتی که مفاهیم دارن، اذا جاء زیدون و اکرمه، مثلا این جمله‌ای که مفهوم دارد، مفهوم شرطیه، گفتن به در واقع به چی برمیگرده؟ به خود این هیئت برمیگرده. باب مفاهیم شک ندارن که این مفهوم به هیئت برمیگرده و حجته، اما شک گفتن دارن در این که علت بحث مفاهیم این است که آیا این مفهوم موضوعا صادق است یا نه. متأخرین از اصولیین، از مرحوم ناینی گرفته به این ور یا از شیخ گرفته به این ور، اینا میگن در بحث مفاهیم ما در کبرای حجیت مفاهیم که کلامی نداریم، حجته. یعنی چی کلامی نداریم؟ یعنی جای شک نیست که این قیود مفاهیم به هیئت برمیگرده، حکم رو داره چه زیغ بکنه، توجه فرمودید، و این وقتی که به هیئت برگرد حجته. اما کلام در صغرای این وضعیت که آیا این قید برای حکم هست که محکوم ثابت باشد، یا قید برای حکم نیست، برای هیئت نیست که محکوم ثابت نباشد، در صغراشه. گرچه خب در بحث مفاهیم عرض کردیم معلومه پروژدی گفته این حرف درست نیست، خودمای اصولیین اصل کبراش هم بحث داشتن، ولی کلام اینجا اینه که این که آیا این قید به هیئت برمیگرده یا با ماده ثمر داره. اگر به هیئت برگرده در واقع خود حکم مقید میشه، مثل اینکه اذا دخل الوقت فسلم، مثلا اذا زالت الشمس فسلم، اینجا هیئت این سله مقید شده، یعنی سله لا مطلقا لا فی ای وقته، بل سله فی ما بعد دلوک شمس، فی ما بعد زوال شمس لا قبله، یعنی این سله رو مقید کرده، وجوبی که از این سله استفاده میشد، این حکم رو، این وجوب رو مشروط کرده به دخول وقت. توجه فرمودید؟ یا وجوب قصر رو اذا خفیت جدران فقستر، این وجوب قصر رو مقید کرده به این که خلاصه اون دیوار شهر دیگه دیده نشد. اما خواهی این به ماده برمیگردد، مثل این که اکرم الفقیره بعد اکراما فلانیه، اطعم الفقیره طعاما مشبعه، اونجایی که به موضوع برمیگرده. یا مثلا گفته که سل مستقبلا، سل متطهرا، این متطهرا و مستقبلا، این قید برای چی است آقا؟ متعلقه. فرق بین این دو اینه که اگر به متعلق یا موضوع برگرده که به ماده است، تحصیلش واجبه. گفته سل متطهرا، خب وقت داخل شد و الان نماز واجب شد، این تحصیل که قید متعلقه که قید ماده است بر ما واجب است، اینو تحصیل بکنیم. استقبال بر ما واجب است، تحری بکنیم، اجتهاد بکنیم، زحمت بکشیم، قید رو تعیین بکنیم. پس اون قیودی که به ماده برمیگردد دائما شرط واجب را افاده می کند و تحصیل شرط واجب هم خب واجب هست. این مثالی که خدمت شما زدیم دیگه، موضوعات با این دو تا مطلبه، این شرطی که به ماده برمیگردد در حقیقت متعلق تکلیف رو تعیین میکند. خب شارع هم که غیر متعلق تکلیف رو نمیخواد، میخواد خیر، ما باید امتثال رو به گونه ای انجام بدیم که متعلق تکلیف رو حاصل بکنیم. متعلق تکلیف هم حاصل شدنی نیست مگر به تحصیل قیودش. متعلق تکلیف الان صلاته، صلات مطلق که نمیخواد که، صلات متطهرن مستقبلن. اما موضوع که میگن فرض واجب نیست، مقصود این است که اگر حکم به یک موضوعی که رفته ماشه مثلا البول و نجسون فرضن، این بولی موضوع خارجی است، احراز این موضوع در خارج واجب نیست. اصلا ما بریم تحصیل بکنیم چی بول چی نیست، نه، علا فرض این که احراز شد، اون وقت این خطاب شامل میشه. اما اینکه ما واجب است که بریم حالا یه ماهی دیدیم، واجب است بریم فحص بکنیم که این بول است یا خیر، نه، برایت جاری میشه، بله، طهارت جاری میشه. در قبله هم همینطور، بله بله، در قبله ببینید، یه وقت است که اینجا خود تحصیل قبله، دانستن قبله برای ما حرجی ندارد، مردد نیست. خب الان من باید قبله رو تحصیل بکنم بدون شک، قبله رو بدونم، همجور دینی یه شک دارم، با اینکه تحصیل اذن قبله برای راحت ها میتونم صاحب خونه رو صدا بذارم، آیا صاحب خونه بیا بیا قبله کنم دربه، خب میتونم سوال بکنم، اما خودم هم یه تردیدی دارم به یک نحوی به یک جای زنی هم نماز بکنم، این باطله دیگه، بدون شک واجب تحصیل قبله. ایمان اما که در جایی که مردد هستم، راه غیر معصور و راه میسوری برای تحصیلش ندارم، در اونجا گفتن که تحری و اجتهاد در صورت تحیر اونجا واجب نیست. حالا اونجا هم جای کلامه، اونجا هم تفسیر دادن و مقتضای تحقیق هم تفسیره به این که اون تحری موجب عصر بشد یا نشد. اگر موجب عصر نشد خیلی راحت بشد پیدا کرد، اونجا باید تحصیل کرد. ولذا از ثمرات این بحث همینه که تا مادامی که مستلزم عسر و حرج نشد، تحصیل شرط واجب چی است؟ واجب هست. این اختلاف از قدیم بود، از زمان شیخ که آیا در جایی که یه زیدی حالا اومد مردده که به هیئت برمیگرده، مثلا وصف عدد اختلاف شده که اینا مفهوم دارن یا ندارن. میدونی معنی این اختلاف چیه؟ این است که آیا این قید به هیئت برمیگرده، شرط تکلیف شده، یا نه به هیئت برمیگرده. اگر در قیدی تردید بکنن اختلافه. بعضی ها گفتن که اصل تمسک به اطلاقه، تردید کردید اطلاق خطاب رو بگید. بعضی گفتن نه، تردید کردید اطلاق خطاب از اطلاق میفته اصلا، ثبت الاصل هم برخوش، اول نطاق و گسترش باید تعیین بشه، متیقن از اون مدلول از خطاب حجته و بیش از این که شک کردید حجت نیست. بعضی گفتن نه تفسیر میدیم، مثل مرحوم شیخ انصاری گفته اگه خطاب لفظی باشه اطلاق مقدمه، چون یک لفظی را متکلم و مولا و شارع القا کرد مطلق، خب این حجته. اگر بخواد چیزی رو زایل بکند، آیا چیزی رو که حجت رو میخواد زایل بکند خودش نباید حجت باشد؟ جواب چیه؟ بله. پس خطاب به نحو لفظی القا شده، حجته اطلاقش. اگر بخواد چیزی اطلاق که حجت است رو زائل بکند، او خودش باید چی باشه؟ بله حجت باشه. شک لا حجتیه، بی حجتیه. اما اگر اطلاق لفظی ثابت بود، اون اطلاق مأخوذه. اگر تردد کردی که این به اون بر میگرده به هیئت یا به ماده، اطلاق رو ایشون نظرشون اینه. و اگر نه، اطلاق به دلیل لبی ثابت شد، مثلا اجماعی بوده، سیره‌ای بوده که قیدی ثابت نشده، شک کردیم که آیا این خطابی که به دلیل لبی مثلا به اجماع ثابت شده این حکم، آیا فرض کنید این قیدی که ما مفروض کلام است که مشکوکه، آیا این قید در کلمات مجمعین به اون حکم برمیگرده یا به موضوع برمیگرده یا در سیره همینطور؟ اگر دلیل لبی بود، اون وقت دلیل لبی فقط عقد به قدر متعقم بکنیم، اما در دلیل لفظی عقد به قدر متعقم نبکنیم. این مبانی اختلاف هست، مطالعه بفرمایید تا ببینیم که مقتضای تحقیق چیست. الحمدلله رب العالمین.